یه پخش از ساعت 6 بامداد در کنارتون بودیم، برنامه متنوعی رو تقدیمتون کردیم و امیدواریم که اونها رو شنیده باشید و مورد استفادهتون هم قرار گرفته باشه. ضمن خداحافظی ازتون دعوت میکنم همچنان با ما باشید و برنامه رادیو معارف رو پیگیری بفرمایید. تا لحظات دیگه قسمت 20 کتاب قربانی تهران رو در برنامه روایت کتاب میتونید بشنوید و بعد از اون هم حسن ختام برنامه های نوبت رو تقدیمتون خواهیم کرد. برگزیده بیانات رهبر معظم انقلاب در قالب برنامه پیام ولایت تقدیمتون میشه. روزتون بخیر.
روایت کتاب بر اساس کتاب قربانی تهران نوشته حامد اشتری، نویسنده و تهیه کننده حسن توکلی زاده، بازیگران بهرام سروری نژاد، امیر زنده دلان، صدا بردار سهیلا عیسی‌زاده.
به نام خدای بزرگ. دوستان عزیز سلام، روایت کتاب را از رادیو معارف میشنوید. در این برنامه گزیده ای از کتاب قربانی تهران به شیوه روایی نمایشی اقتباس و روایت میشه. نویسنده در این رمان با نگاهی داستانی به اتفاقات دوره مشروطه سیر تحول جوانی عدالت‌خواه به اسم هاشم رو روایت کرده. جوانی که با رویای عدالت‌خواهی از شهرش به تهران دوره مشروطه میره و اوضاع رو با آنچه در روزنامه‌ها خونده متفاوت می‌بینه. در برنامه قبل شنیدید هاشم که با حمایت عده‌ای برای ترور شیخ فضل‌الله نوری به تهران اومده، کم کم شیفته اخلاق و مرام شیخ میشه. دو گماشته مرد مرموز که مراقب هاشم هستند تا مأموریت ترور شیخ رو انجام بده، یک روز به مسجد یونس خان میرن تا با تهدید هاشم رو مجبور به ترور شیخ کنن. ناصر مانع میشه و نمیذاره دو مرد قوی هیکل هاشم رو با خودشون ببرن. و حالا ادامه ی روایت کتاب قربانی تهران در قسمت 20. شب بود. هاشم همراه ناصر و صابر از مسجد یونس خان بیرون رفت و به سمت خونه راه افتاد. به خونه که رسیدن ناصر رو به هاشم کرد و گفت:
من اون قلتم آقا سیبیل چخماقیو که دستتو گرفته بود میشناسم.
قبلا اونا رو دیده بودی ناصر خان؟
آله، چند بار قبل از اینکه ممدلی شاه قاجار مجلس رو به توپ ببنده، اون مردک رو دیدم که تو محله سنگلج بر ضد شاه اعلامیه پخش میکرد. تو اعلامیه پر بود از فوش و ناسزا به ممدلی شاه.
ناصر پرده اتاق کنار زد و در حالی که از پشت شیشه های رنگی به حیات نگاه میکرد ادامه داد:
هاشم، مردم پایتخت مثل این شیشه ها رنگ برنگ شدن. حتی طرفدارای مشروطه هم درست نمیدونن چی میخوان. بعضیا فکر میکنن با اومدن مشروطه قضا و حقوق مفت بهشون میدن. نمیدونن مشروطه چیا خرشون کرد پل گذشت، دیگه کاری با رعیت ندارن. قبل به تو بستن مجلس رابطه شاه و مشروطه چیا خوب بود. همینا نصف شب تو محله و بازار اعلامیه علیه شاه پیزوری پخش کردن و هر چی دلشون میخواست گفتن. حتی گفتن شاه حرومزاده است. ای 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 همین درسته ممدلی شاه بی ارزه و بی کفایته، ولی درسته که نعوذ بالله به مادرش نسبت ناروا بدن؟ این فساق میخوان بر مملکت حکومت کنن؟ ببینم چه کسی درست وقتی رابطه شاه و مشروطه چیا خوب بود سمتش نارنجک پرت کرد؟ درسته که این شاه بی ارزه است و هر آن ممکنه با سر به آخر اجنبی بره. تو این اوضاع و احوال کی پشتش ترقه میندازه و اونو به سمت دشمن هی میکنه؟ والله این راهش نیست که قدرت رو از اون بگیری و به تقی‌زاده بدی که مملکت رو سر تا پا تابع فرنگی ها بکنه.
هاشم در برابر دلایل ناصر حرفی برای گفتن نداشت. فکر نمی کرد ناصر از سیاست چیزی بدونه. کمی که گذشت رو به ناصر کرد و گفت: اگه موافق باشید همراه شما یه سر بریم عیادت برادر بزرگتون شیخ زین‌العابدین.
خیلی خوبه، پاش بریم آقا. پاش بریم.
ناصر و هاشم از خونه بیرون رفتن و به سمت خونه شیخ زین العابدین راه افتادن. وقتی رسیدن ناصر هاشم رو معرفی کرد. بعد از کمی گفتگو ناصر رو به برادرش کرد و گفت
آقا داش، این شیخ هاشم و دوست داره ماجرای کریم دواتی رو خودتون واسش تعریف کنین.
شیخ زین العابدین ماجرا رو تعریف کرد. هاشم گفت
خب چرا کریم دواتی رو به نظمیه تحویل ندادین؟
شیخ فضل الله نذاشت. کریم اعتراف کرد صاحبخونش که با سفارت انگلیس مرتبطه، اونو تحریک کرده که شیخ رو ترور کنه. بعدم از ما خواست جایی نگیم تا جونش به خطر نیفته.
شیخ زین العابدین با اینکه کم رمق حرف میزد مثل دو برادرش خونگرم و خاکی بود. هاشم که سرش رو پایین انداخته بود با خودش گفت
کمتر کسی پیدا میشه که برای حفظ جون عالم دینش خودشو جلو بندازه و تا یه قدمی مرگ پیش بره. تو خونه چنین پدری باید هم دختری مثل مائده تربیت بشه.
هاشم گیاه کبر رو به ناصر داد تا به مائده بده. موقع برگشت ناصر رو به هاشم کرد و گفت
دست در نکن آقاشه، نمیدونی این طبیبک ما وقتی گیاه کبر رو دید چقدر خوشحال شد. گفت تو تهرون به این گیاه میوه ابو جهل میگن. گفت نمیدونسته تو تهرونم این گیاه هست. مائده میگفت این گیاه در دفع سودا و تصفیه طحال معجزه میکنه.
هاشم لبخندی زد و تندتر قدم برداشت. به خونه که رسیدن هاشم قدم تو اتاق گذاشت. بعد گوشه‌ای نشست و با خودش گفت
ریختن خون شیخ فضل الله نه تنها گناه کبیر است، بلکه هر کمکی هم تو این راه مصداق کمک به ظالم و ذنب لا یغفره. باید فردا تو مسجد توبه کنم و از همونجا برگردم قم. ولی مائده رو چی کار کنم؟ حسابی منو اینجا پابند خودش کرده. نرون میشه ازش خواستگاری کنم، نمیتونم ازش دل بکنم.
هاشم تو این فکر بود که پلکاش گرم شد و خوابید. نزدیک اذان صبح از خواب بیدار شد، وضو گرفت و دو رکعت نماز توبه خوند. بعد از نماز 300 بار العف گفت. چند دقیقه به اذان صبح بود که ناصر یا الله گفت. بعد وارد اتاق شد و گفت
آقاشه، امروز من داشم صابر شما رو تا مسجد همراهی میکنیم.
به مسجد که رسیدن هاشم با خودش گفت
امروز بعد از نماز باید همه چیو به شیخ بگم و از اون حلالیت بگیرم. بعدش هم باید شیخ رو واسطه کنم که مائده رو برام خواستگاری کنه.
هاشم در صف اول ایستاد و به شیخ فضل الله اقتدا کرد. بعد از نماز پیش شیخ رفت و گفت
آقا اگه اجازه بدید عرض خصوصی دارم.
شیخ فضل الله با مهربانی به هاشم نگاه کرد. بعد دست اونو بین دستان پیر و چروکیدش گرفت و گفت
امروز بنده با شما حرف دارم.
هاشم کنار شیخ نشست و بغضش ترکید. شونه هاش از شدت گریه تکون میخورد. شیخ حرفی نزد تا هاشم آروم بشه. هاشم با بغض گفت
آقا بنده را حلال کنید، من از قم به این نیت مدم تهرون که شما را ترور کنم. من شما را نمیشناختم. یا آدم به ظاهر خیر پول داد تا مدرسه بسازیم. من و اون آدم هفته چند بار بحث سیاسی می کردیم. اون برام روزنامه مصاحبات آورد تا بخونم. شما رو تو روزنامه ها مستبد و مخالف آسایش رعیت معرفی می کردم. منم که زخمی ظلمی بودم که به پدرم شده بود باور کردم آقا. هیچ جایی هم نبود که برای خون خواهی شکایت کنم.
اگه پدر چی شده جوان؟
به دستور یکی از خانهای بختیاری کشته شد. ما نتونستیم حتی یک کلمه بهش اعتراض کنیم.
عجب عجب، بازم یه ظلم دیگه از خانها. خدا پدرتو رحمت کنه جوان انشاءالله.
من امروز میخوام پیش شما یه مطلب.
نمیخواد ادامه بدی جوان، نمیخواد. اون چه میخوای بگی بیشترشو میدونم.
گریه های هاشم بند اومد و پرسید
میدونید؟ از کجا میدونید آقا؟
خودت بعدن از ناصر و صابر بپرس، بهت میگن من از کجا میدونم.
شیخ فضل‌الله سرشو برگردوند و به دورو برش نگاه کرد. میخواست مطمئن بشه کسی صداشونو نمیشنوه. شیخ رو به هاشم کرد و آروم گفت:
اصلا بنده به شما توصیه میکنم سریع لباس مبدل بپوش و از تهران بیرون برو، چون جونت از چند جهت در خطره. اولا اون امارتی که شما رو بردن متعلق به انجمنهای مخفی تهرانه. اینا عده‌ای رو مسلح کردن به اسم کمیته مجازات و هر آن ممکنه شما رو از بین ببرن. دوم این که بنده تلگراف‌هایی دریافت کردم که سردار اسعد بختیاری از پاریس به شیراز رفته و در حال تجهیز نیرو برای حمله به تهرانه.
با شنیدن اسم سردار اسعد برق از سر هاشم پرید و گفت: علی قلی خان، سردار اسعد بختیاری رو می‌فرمایید؟ شما مطمئنید که اون حامی مشروطه چی هست؟
چقدر بیخبری جوان، معلومه که حامی مشروطه هست. طبق تلگراف هایی که به دستم رسیده سردار اسعد در حال تجهیز نیرو برای پیوستن به مشروطه خواهان اصفهانه. این که میگم دوغ و دوشاب قاطی شده از همین بابه. در بین مشروطه خواهان امثال ستارخان و باقرخان هم هستن که یک وجب خاک این مملکت رو به هزاران توجه و سله اجنبی نمیدن. حتی حاضر نیستن برای حفظ جونشون به سفارت اونا پناهنده بشن. امثال تقی‌زاده و سردار اسعد هم که جیره خور انگلیس و دول اجنبی هستن زیادن. حق و باطل قاطی شده جوون.
خون جلوی چشم هاشمو گرفته بود. یاد پیکر خونی پدرش افتاد و ظلمی که به اون شده بود. یاد اون روزی افتاد که با پای برهنه از مدرسه به خونه دویده بود. یاد آتیشی که کنار مزار پدرش به پا کرده بود و پولهای سردار اسعد رو ریخته بود توی اون. پدرش تو ذهنش مجسم شد که میخواد از ضربه قداره نوکرهای سردار اسعد فریاد بزنه، اما دهنشو گرفتن. با این فکر رو به شیخ کرد و گفت: آقا، من اومده بودم انتقام امثال پدرم از شما بگیرم، اما ظاهرن راه اشتباه اومدم. فعلحال قاتل پدرم خودش عزم تهرون کرده و تکلیف بنده مشخصه.
پس منظورت از خان بختیاری سردار اسعد بود؟ خب حالا بگو ببینم تکلیف شما چیه؟
بله خودشه. کسی که با داشتن هزاران سرباز مسلح نمیشه به صد متریش نزدیک شد. تکلیفم اینه که تو تهران بمونم و قاتل آقامو قصاص کنم.
جوان، شما طلبه ای، نباید اینقدر کوته بین باشی. مملکت و ایتام شیعه دارن به فنا میرن و شما هنوز تو فکر خون پدرت هستی؟
شیخ فضل‌الله از جا بلند شد و شال دور کمرش رو سفت کرد. سگرمه‌هاش در هم رفته بود. شیخ رو به هاشم کرد و گفت:
ظاهراً شما هنوز در بند خودتون هستید آقا.
شیخ فضل‌الله چند قدم از هاشم دور شد، بعد برگشت و رو به هاشم گفت:
من میرم کمک مشهدی رضا. امروز موعد غذای هر سال مسجد ماست. شما نمیای؟
هاشم با خودش گفت: شیخ بی خود حرف نمیزنه. لابد اومدن قشون سردار اسعد به تهران قطعیه که میگه اینجا نمون. اگه این حرف شیخ درسته، لابد توصیه به نموندن من تو تهرانم درسته. باید از شیخ پیروی کنم تا آتیش غضبم بخوابه و بتونم درست تصمیم بگیرم. هاشم با این فکر همراه شیخ به سمت زیرزمین راه افتاد. دوستان عزیز، تا فردا و ادامه ی روایت کتاب قربانی تهران، خدا نگهدار.
162 نظر، پیشنهاد و انتقاد خود درباره برنامه‌های رادیو معارف و یا هر گونه اختلال در دریافت صدای این رسانه دینی را می توانید با شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میان بگذارید و یا به شماره 30162 پیامک کنید.
پیام ولایت
در خط محمد و علی روح خدا نور دل او خامنه ای رهبر ما نور دل او خامنه ای رهبر ما
تبلور ارزش های فرهنگی ایرانی و ایران بود. این خیلی با ارزشه. از طرفی دارای شجاعت و روحیه مقاومت بود. این جزء خصلت‌های ایرانی است. شجاعت و مقاومت. زبونی و عقب نشینی و انفعال و اینها ضد روحیه ملی ماست. اونایی که ادعای ملیت میکنن عملا زبونی از خودشون نشون میدن دوچار تناقضن و این خب مظهر شجاعت بود، مظهر مقاومت بود، این رو همه مشاهده میکردن و میدیدن. از طرفی دارای درایت و تیزهوشی بود، خیلی تیزهوش بود، خیلی نکات. این مسئله بروز یک جریان به ظاهر مذهبی متمایل به یکی از فرقه ها و علیه مقاومت رو ایشون مدت ها قبل پیش بینی کرد، اومد به من گفت، گفت که اون چیزی که من دارم میبینم در وضع دنیای اسلام و اسم آورد بعد بعضی از کشورها یک جریانی داره به وجود میاد. بعد از مدتی داعش به وجود آمد. آدم با درایتی بود، آدم با هوشی بود. در اداره اموری که ارتباط با کشورها داشت و او در اونها دخیل بود با کمال عقل رفتار میکرد، عقل و درایت. این رو بنده کاملا حس میکردم. تو ما دائما در حال ارتباط بودیم در مسائل گوناگون، با درایت بود. این هم یکی از خصوصیات ایرانی است، یکی از خصوصیات داشته های فرهنگی ما ملت ایرانه. از طرفی روحیه فداکاری و نوع‌دوستی داشت، یعنی براش این ملت و اون ملت و اینها نبود، نوع‌دوست بود. واقعا حالت فداکاری برای همه داشت. از طرفی اهل معنویت و اخلاص و آخرت جویی بود، واقعا معنوی بود، واقعا اهل معنا و اهل اخلاص بود و اهل تظاهر نبود. خب اینا مجموعه مکارم اخلاقه، اینا مکارم با ارزشیست. خب اینو مردم دیدن دیگه، این تبلور پیدا کرد در این آدم توی بیابانهای فلان کشور و فلان کشور و رو کوهها و در مقابل دشمنان و گوناگون رفت این ارزش‌های فرهنگی ایرانی رو در واقع مجسم کرد، متبلور کرد، نشان داد. پس قهرمان ملت ایران شد، قهرمان ملت ایران شد. از طرفی گفتیم قهرمان امت اسلامی است. چرا؟ چون شهید سلیمانی با حرکات خود و بالاخره با شهادت خود، شهادتش هم مکمل این معنا بود، شد اسم رمز برانگیختگی و بسیج مقاومت در دنیای اسلام.
در سینه صفای ازلی داری تو، از نور خدا دلی جلی داری تو،
ای سبزترین حماسه زیبایی، صد آینه تصویر علی داری تو، صد آینه تصویر علی.
ساعت 14، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. پیام تسلیت رهبر انقلاب به مناسبت درگذشت آیت الله مصباح یزدی. ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. مراسم اقامه نماز و وداع با پیکر آیت الله مصباح یزدی در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی برگزار شد.
داغ حاج قاسم یک ساله شد. سراسر میهن اسلامی صحنه ابراز عشق و علاقه مردم به سردار دلها. در مراسمی با حضور رئیس جمهور از حمر یادبود سردار سلیمانی رونمایی شد.
کاهش 80% فوتی‌های کرونا در مقایسه با روزهای اوج در آبان و آذر. رئیس جمهور: اگر دوباره گرفتار عادی انگاری شویم، باز هم شاهد اوج گرفتن کرونا خواهیم بود.
سرایت ویروس انگلیسی به 33 کشور جهان. کرونا جهش یافته در ترکیه هم مشاهده شد.
و آغاز بررسی جزئیات بودجه 1400 در کمیسیون تلفیق. سخنگوی کمیسیون: بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، درآمد دولت در سال آینده ثابت خواهد ماند. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان عزیز و ارجمند، خانم ها آقایان، سلام. بعد از ظهر شنبه شما بخیر. من ساسان رئیسیان هستم به همراه همکارم خانم ارمی. مشروع خبرهای ساعت 14 رو تقدیم حضورتان میکنیم.
حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد آیت الله مصباح یزدی را تسلیت گفتند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. با تأسف و تأثر فراوان خبر درگذشت عالم ربانی، فقیه و حکیم مجاهد آیت الله آقای حاج شیخ محمد تقی مصباح یزدی را دریافت کردم. این خسارتی برای حوزه علمیه و حوزه معارف اسلامی است. ایشان متفکری برجسته، مدیری شایسته، دارای زبان گویایی در اظهار حق و پای با استقامتی در صراط مستقیم بودند. خدمات ایشان در تولید اندیشه دینی و نگارش کتب راهگشا و در تربیت شاگردان ممتاز و اثرگذار و در حضور انقلابی در همه میدانهایی که احساس نیاز به حضور ایشان میشد، حقاً و انصافاً کم نظیر است. پارسایی و پرهیزگاری خصلت همیشگی ایشان از دوران جوانی تا آخر عمر بود و توفیق سلوک در طریق معرفت توحیدی پاداش بزرگ الهی به این مجاهدت بلند مدت است. این جانب که خود سوگوار این برادر قدیمی و عزیز می باشم، به خاندان گرامی و فرزندان عالم و صالح و دیگر بازماندگان ایشان و نیز به شاگردان و ارادتمندان این معلم بزرگ و به حوزه علمیه تسلیت عرض می کنم و علو درجات ایشان و مغفرت و رحمت الهی را برای ایشان مسئلت می نمایم. سید علی خامنه ای 13 دی 1399.
ودا با پیکر مطهر حکیم وارسته آیت الله مصباح یزدی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام. پیکر مطهر این عالم ربانی صبح امروز با حضور جمعی از علما و روحانیون در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم تشییع شد. برخی از علما، چهره‌های سیاسی و مسئولان کشور هم ارتحال آیت الله مصباح یزدی را تسلیت گفتند. گزارشی از همکارم نادی.
ودا با پیکر حکیمی که نشان از استاد فقیدش علامه طباطبایی داشت و حلقه اتصالی بود میان نسل جوان و حکمت اسلامی. پیکر مطهر آیت الله مصباح یزدی صبح امروز با حضور جمعی از علما و روحانیون در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم تشییع شد. حجت الاسلام و المسلمین ری شهری هم بر پیکر این عالم ربانی نماز خواند. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی در این مراسم آیت الله مصباح یزدی را مدافع حریم اهل بیت، انقلاب اسلامی و ولایت فقیه دانست که در این راه تمام هجمه های مخالفان را به جان خرید.
مصداق بارزی که همیشه در صحنه انقلاب، در صحنه جهاد، در صحنه سیاست عالمانه، مجتهدانه، حکیمانه، فیلسوف معابانه با فیلسوف نماها و با مدعیان و با بی حقیقت و با متظاهران و متجاسران بی محابا مانند آبس در میدان بود.
آقای سعید جلیلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام هم در آینه ودا با پیکر مطهر آیت الله مصباح یزدی گفت:
حضرت آیت الله مصباح یزدی یک عمر مجاهدت خالصانه برای تحقق اسلام ناب داشتند و یاوری توانا برای حضرت امام و مقام معظم رهبری بودند.
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی عضو فقید مجلس خبرگان رهبری و رئیس مؤسسه آموزشی و پرورشی امام خمینی و عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به دلیل بیماری عصر جمعه 12 دی دار فانی را ودا گفت. پیکر این عالم ربانی عصر امروز به مشهد مقدس منتقل و در حرم مطهر رضوی تشییع می شود و سپس فردا به قم منتقل و روز دوشنبه در شهر مقدس قم تشییع و خاکسپاری خواهد شد.
داغی یک ساله در سینه یک ملت که نه در سینه یک امت. داغ شهادت انسان سرافرازی که هم نماد مقاومت بود و هم نماد مردمداری و عشق به مردم. مردی که از پهنه خاکریز ها تا سیل و سختی ها کنار مردم بود. و حالا امروز در سالروز شهادت حاج قاسم، داغ از دست دادن سردار دلها در دلهای مردم ایران زنده شده. مردمی که این روزها در گوشه و کنار کشور بار دیگر ارادت خود را به سید الشهدای مقاومت ابراز کردند. امروز هم مراسم‌های مختلفی برای گرامی داشت یاد سرداران مقاومت در ایران و دیگر کشورهای منطقه در حال برپا شدن است. رئیس جمهور هم امروز در حاشیه جلسه ستاد ملی کرونا از تبر یادبود سردار دلها رونمایی کرد. آقای روحانی ابراز امیدواری کرد همه بتوانیم راه آن شهید والا مقام را ادامه دهیم. گزارش همکارم علی مردانی.
فرزند شایسته اید آب و خاک اگرچه یک سال است از مردمانش دور است، اما همچنان در بین مردمانش زنده است.
مردم دوستشون داشتن، خاکی بودن، به درد مردم رسیدن.
برای رضای خدا کار کنی همین میشه، تو تاریخ اسمتون میمونه.
خودشو بالا نمیدونست، مثل بقیه مردم زندگی میکرد و تو جمع مردم حضور داشت همیشه.
فرزند شایسته ملت و سرباز ساده ولایت را به رسم میدانداریش میشناسند، هم دوستانش و هم دشمنانش در منطقه و آن سوی آبها.
ایران نمیخواهد، نیروهای مسلح ایران نمیخواهد، من حریف شما هستم.
نیروی قدس حریف شماست. بدانید هیچ شبی نیست ما نخوابیم و به شما فکر نکنیم.
او را همه جهان می شناختن. آنجا که با همراهی دوستان و سربازانش توانست پشت داعش را در منطقه به خاک بزند. آقای گنجی، تحلیلگر مسائل سیاسی:
مصداقا اون چیزی که باعث شد ایشون زحماتش به بار بشینه و این ناراحتی را در حد ترور در آمریکا ایجاد بکنه،